فصل هشتم، نقد خوانش لیبرالی. یادآوری میکنم که ما در پاره دوم کتاب درباره خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی سخن گفتیم و در پاره سوم کتاب به سراغ یه جریان فکری و سیاسی اومدیم که خودش رو لیبرال محافظه‌کار مینامه. اما همونجا هم تأکید کردیم که این صرفا یه ادعاست و منتقدان بر این باور هستند که این جریان فکری و سیاسی قصد داره تا اندیشه‌های خودش رو با ظاهر لیبرالیستی و با باطن دینی و فقهی به مخاطبان خودش عرضه کنه. اجازه بدید تا به سر وقت کتاب چهارخوانش برم و چند خطی از روی کتابم بخونم. در اینجا نوشتم اوچانی تأکید میکند که مهمترین درسی که از طباطبایی گرفته اهمیت و جایگاه حکومت قانون است. اما چگونه میتوان به حکومت قانون دست یافت؟ به زعم قوچانی راه دستیابی به حکومت قانون در ایران مدد جستن از فقه و روحانیت است. قوچانی در کتابش نوشته که حکومت قانون و حقوق انسان را میتوان با اجتهاد در فقه شیعه به دست آورد، نه با عبور از آن. یا جای دیگه نوشته که اگر فرض کنیم پس از حقوق انسان حکومت قانون دومین رکن لیبرالیسم است، آنگاه جای خالی فقه را در لیبرالیسم ایرانی احساس خواهیم کرد. در ادامه اینطور نوشتم که قوچانی از چهار سطح سیاست ورزی در نظام مطلوب خود سخن میگوید و میکوشد تا نقش فقها و اهل شریعت را در هر چهار سطح معلوم بدارد. الف، سیاست ورزی برای کسب قدرت. به توصیف قوچانی نیروهای اسلامی می توانند با تأسیس حزب و شرکت در انتخابات در ساختار قدرت سیاسی حضور یابند. ب، سیاست ورزی در عرصه قانونگذاری. قوچانی نظارت فقهی بر امر قانونگذاری را شرط گذار به دموکراسی می داند. به زعم او سازوکار انتخابات باید به گونه‌ای باشد که آگاهی از فقه یکی از شروط تصدی کاندیداها باشد. قوچانی توضیح می‌دهد که البته این تنها یکی از شیوه‌های نقش‌آفرینی فقها در حوزه قانونگذاری است و توضیح می‌دهد که می‌توان به راهکارهای دیگری مانند سنای اسلامی در کنار مجلس شورا یا دیگر شیوه‌های نظارت فقها بر مصوبات مجلس نمایندگان نیز اندیشید. آنچنان که در غرب نیز برخورداری از دو مجلس در سطوح مختلف مسبوق به سابقه بوده است. بنابراین اینجا هم می توانیم یک پارلمان شرعی و یک پارلمان عرفی داشته باشیم. در این صورت فقه ناگزیر می شود تا پاسخگوی مسائل جدیدی باشد که در عصر مدرن پدید آمده، مسائل مستحدثه، و در این صورت فقه عرفی می شود. جیم، سیاست ورزی در عرصه قضاوت و داوری. از آنجا که به استناد مبانی فقه شیعه قضاوت منوط به اجتهاد است، بنابراین قضاوت مستلزم آگاهی قاضی از حکم فقه در تمامی موارد حقوقی است. بهره‌مندی از چنین قضاوتی به دو شیوه میسر است: یا قاضی باید ممیز احکام فقهی باشد یا هیئت منصفه‌ای متشکل از افراد آگاه از احکام فقهی به خدمت گرفته شوند. برونداد این مرحله نیز عرفی شدن قضاوت است. دال، سیاست ورزی در میدان اجرا. با توجه به حضور فقها و اهل شریعت در عرصه‌های پیشین یعنی قانونگذاری و قضاوت، امور اجرایی مبدل به امری عمومی می شود. یعنی افراد عادی بدون برخورداری از دانش فقهی نیز می توانند متصدی امور اجرایی در کشور باشند، چرا که ایشان مجریان احکام فقه و شریعت هستند. قوچانی در تکمیل این مدعا یادآور می شود که در واقع علت اصلی مخالفت امام خمینی با تصدی ریاست جمهوری از سوی روحانیت در اوایل انقلاب اسلامی همین بود و بعدها هم روحانیونی که عهده‌دار این سمت شدند نه در مقام فقیهانی که به انحصار اجرا معتقدند که در جایگاه شهروندان نامزد این مقام شدند. در ادامه توضیح دادم که به توصیف قوچانی کاربست فقه و اصول شرع در امر قانونگذاری و قضاوت معادل با همون سکولاریزاسیون یا عرفی شدن اختیاری و بدون زور است. قوچانی در این مورد می نویسه میان سکولاریسم و سکولاریزاسیون تفاوت آشکاری وجود دارد که در مباحث اخیر کاملا نادیده گرفته شده است. سکولاریسم یک ایدئولوژی فلسفی و سیاسی است که اراده گرایانه قصد دینزدایی از سیاست را می کند، اما سکولاریزاسیون فرایندی تاریخی و اجتماعی است که بدون اراده و اجبار و زور در گذر زمان رخ می دهد و الزاماً نه سکولاریسم آغاز و نه به سکولاریسم ختم می شود. در ادامه توضیح دادم که راهکار پیشنهادی قوچانی برای آینده ایران نوزایی جامعه مدرن از دل فقه و شریعت است. به زعم قوچانی اصلاح سیاسی وابسته به اصلاح دینی نیست و با یا بدون تحقق آن نیست پروژه توسعه سیاسی پیشرفت خواهد کرد. البته قوچانی اصلاح دینی را به منزله اصلاح فقه به رسمیت میشناسد و کوشش‌های احمد قابل و حسین علی منتظری را میستاید. در این حال منتقد سایر پروژه‌های اصلاح دینی و متولیان آن یعنی روشنفکران دینی است. به سخن دیگر قوچانی در سنگر دفاع از نهاد روحانیت قرار دارد و روشنفکران دینی را همچون سایر روشنفکران نیروهای متخاصم در برابر این نهاد تلقی می کند. اجازه بدید تا در اینجا شنوای گزیده‌هایی از سخنان محمد قوچانی در باب اهمیت فقه و شریعت در اداره امور کشور باشیم.
دین چون سوال شما این بود، دین تنها عامل انحطاط جامعه ایران باشه، یک تفسیری از دین که بیشتر تفسیر صوفی گرایانه بود باعث انحطاط جامعه ایران شد. وجه دیگه‌اش که اتفاقا روشنفکرای دینی ما نیدن، اینجاست که ایشون با روشنفکران دینی زاویه پیدا میکنه. نادیده گرفتن فقه، نه به معنای اینکه ایشون فقه رو به معنای یک دستگاه سنتی قدیمی که حداقل 400 سال هیچ تحول جدی درش اتفاق نیفتاده همون رو برای ما توصیه کنه، ایشون به همون نگاه تجدد معابانهی که داشته میگه پرسش هایی میشه در حوزه دین مطرح کرد و فقه مطرح کرد، فقه رو از مرحله شریعت به قانون تغییر داد. این گذار از مرحله شریعت به قانون و تبدیل شدنش رو در دوره اتفاقا رضا شاه میبینه، در دوره تدوین قانون مدنی میبینه، در دوره میبینه که علما دور هم میشنن و با سوالاتی که متجددین و روشنفکران مطرح میکنن این فقه رو به چالش میکشن و اینجاست که متوجه مشروطه میشه و اهمیت آخوند خراسانی رو درک میکنه و اهمیت میرزای نائینی رو درک میکنه و برخورد روشنفکران رو با این موضوع، چه روشنفکر دینی چه روشنفکر لائیک به معنای کلاسیک کلمش، به معنای فرقه ایش، نه به معنای اینکه الزاما، اینو نقد میکنه و میرسه به یک جنبدی که من بهش میگم طباطبایی میانه. و این طباطبایی میانه در واقع متوجه میشه که مهمترین نکته‌ای که ما میتونیم بهش برسیم برای دنیای جدید حکومت قانونه و این ریشش میتونه بخشیش در تبدیل کردن فقه به قانون باشه.
یک نکته کوتاه من از شما بپرسم، شما در این بحث حاکمیت قانون و در موضوع تبدیل فقه به قانون به اهمیت خراسانی و نائینی اشاره کردید. خب طباطبایی هم به گذار اروپای قرون وسطا به اروپای متجدد و حالا هم بحث برآمدن سکولاریسم هم اشاره میکنه. از نظر شما چه شباهت ها و تفاوت های بین این دو گذار در اندیشه طباطبایی وجود داره؟
من فکر میکنم که آقای دکتر طباطبایی تحت تاثیر مطالعاتی بوده که از تجدد تاریخ تجدد تو ذهنشون به وجود اومده، این نافی نیست، من نمیخوام ایشون رو مبدع تمام اندیشه ها و ایده ها بدونم. مهمترین مزیت دکتر طباطبایی شناخت دقیقش از تجدده، یعنی ایشون از معدود دانشجویان ایرانیه که وقتی که رفته فرنگ اونجا راجع به ایران و اسلام پایان نامه نگذرونده، راجع به تجدد و دنیای جدید و هگل پایان نامه گذرونده، یعنی اونجا رو خوب فهمیده بوده. تسلطی هم که بر زبان‌های متعدد داشته خب بهش این توان میداده که فهم درستی از تجدد داشته باشه، برخلاف ماهایی که با ترجمه‌های دسته چندم شناخت داریم و خیلی از اساتید ما حتی. اما اون چیزی که وجود داره، دکتر طباطبایی در حین این مطالعات به یک سنتی دست پیدا کرد که اون سنت زایا بوده و خودش میتونسته این سیر رو به وجود بیاره. معتقد نبودش که سکولاریسم به عنوان یک ایدئولوژی قابل انتقال به اینجاست که مثلا ما یه همونجوری که پیکان رو مونتاژ میکنیم مثلا بتونیم سکولاریسم رو مونتاژ کنیم. و اولا که در تاریخ اندیشه ایران شهری نسبت میان دین و دولت یک نسبت تاریخی بود. اسلام به همون دلیلی که در، یعنی اینو میتونیم به طور مشخص در مورد فقه شیعه به کار ببریم، یکی از عناصر اساسی فقه شیعه عرفی بودنه. یکی از عناصر اساسی اساسا فقه نسبت به عرفان فرقش اینه که عرفان یه خلوصی رو در دین انتظار داره که اون خلوص شما رو ناخودآگاه به بنیادگرایی میرسونه. ممکنه در اون، این البته این بخش تفاصیل خود منه، به دکتر طباطبایی این بخش رو نمیبندم، بر اساس اون چیزی که میفهمم از فرمایشات ایشون دارم عرض میکنم. اون چیزی که در عرفان وجود داره یه وجه صلح و رواداری هست که خب این ما در مولانا میبینیم، در این طرز تفکر میبینیم. اما اگر اینو به ایدئولوژی تبدیل بکنیم، این اون چیزی که در صوفیه اتفاق میفته، ممکنه بدترین نوع حکومت دینی درش شکل بگیره. ولی دکتر طباطبایی نکتهش اینجاست، دکتر طباطبایی اصلا ما وارد حوزه خصوصی ایشون نباید بشیم، راجع به عقاید شخصیشون نباید بشیم. این چیزی که ایشون به عنوان فیلسوف ریشه یابی میکنه، میگه در گذار ما از یک حکومت ظلم به یک حکومت عدل و داد، یا به فرع ایزدی ما نیاز داریم، یا فرع ایزدی خودش مبتنی بر داد و عدالته. اون داد و عدالت از طریق قانون در دوران ما شکل میگیره و قانونم با گذاری که از موارث ما به پدیده‌های جدید. ایشون در حقیقت فکر میکرده که ما باید یک تجددی رو تأسیس کنیم. باز مثل روشنفکرهای دینی فکر نکنیم که ما یه راهی درست میکنیم که تو دنیا اصلا وجود نداره. ایشون به سنت کاتولیکای در حقیقت مکتب اتریش اینجایی بودش که ما واقعا مدیون دکتر طباطبایی هستیم، یعنی ما فهمیدیم که اونجا این اتفاقا رخ داده و به نظرم دکتر طباطبایی هم متوجه نکته بود. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.
اول از همه مسئله اینه که واژه توسعه رو که به کار میبریم باید به خواستگاهش توجه بکنیم. یکی از مبانی فکر توسعه حقوق انسانه و یکی از مهمترین حقوق انسان مالکیته. این فهمی که ما از مالکیت در 150 سال یا 200 سال اخیرمون، یعنی از زمانی که ایران جدید یه جورایی تأسیس میشه، یعنی ایران یه دوره بعد سقوط ساسانیان داره تا دوران صفویه ملوک و طوایفی داشتیم، ولی کشوری به نام ایران به صورت یک پارچه از زمان صفویه کم و بیش به وجود اومده. من احساسم برای اینه که ما نتونستیم به یه جنبندی دقیق در روزن مفهوم مالکیت برسیم. اتفاقا آقای دکتر به درستی اشاره کردن که اگر به مبانی فقهی و دینی میپرداختیم، روشنتر از اون چیزهایی بود که روشنفکران ما با ترجمه های نادرست و ناقص از تفکرات غربی به وجود آوردن.
همونطور که در این گزیده ها شنیدیم، از منظر قوچانی مهمترین عنصر اصلی در نظام سنت قدمایی طباطبایی احکام شریعت و فقه هستش، یعنی از میان عناصری که طباطبایی به عنوان اجزای نظام سنت قدمایی تعریف میکنه، عنصر احکام شریعت و فقه توسط قوچانی برگزیده میشه و نقش کلیدی در پیکربندی جامعه ایدئال آینده پیدا میکنه. روشنه که شباهت‌های مهم و تفاوت‌های بارزی بین خوانش لیبرالیستی قوچانی با سایر خوانش‌ها، یعنی سه تا خوانش دیگه با اون سه تا جریان فکری و سیاسی دیگه وجود داره و من اینجا صرفاً به سه تا از اونا اشاره می‌کنم. اولین تفاوت عملگراییه. از روی کتابم می‌خونم که نوشتم خانش لیبرالیستی قوچانی عملگراست و برخلاف خانش محافظه‌کارانه مشوق بیعملی سیاسی نیست. قوچانی و حزبش پروژه‌های سیاسی متعددی را تاکنون اجرا کرده و همگنون نیز پروژه‌های سیاسی دیگری را در دست دارند. قوچانی پیروان خودش را از گفتگوهای صرفاً روشنفکرانه برحذر می‌دارد و آنان را به عمل دعوت می‌کند. تفاوت دوم توی توسعه خواهی و توسعه طلبیه. اینجا نوشتم که خانش لیبرالیستی قوچانی برخلاف خانش محافظه کارانه توسعه خواه و توسعه طلب است. قوچانی عمل سیاسی را معطل خروج از شرایط امتناع و تحول فلسفی نمی کند و در این باره می نویسد مهمترین نکته که باید از هزیمت روشنفکری دینی آموخت همان چیزی است که ریچارد روتی به ما می‌آموزد، یعنی تقدم دموکراسی بر فلسفه. اصلاح سیاسی موکول به اصلاح دینی یا فلسفی نیست، به نظرم نه به عنوان یک ایدئولوژی که به عنوان یک روش و سبک زندگی سیاسی یعنی لیبرالیسم سیاسی می‌تواند در عمل ما را به آزادی برساند. من اینجا ادامه دادم که این شیوه نگاه به توسعه در مرامنامه حزب کارگزاران نیز نقش بسته است و در آنجا نیز از بن‌بست فلسفی ناشی از شرایط امتناع خبری نیست. سومین نکته نگاه قوچانی به اروپا است. اینجا نوشتم که از دریچه چشم خانش لیبرالیستی قوچانی گذشته اروپا الزاماً آینده ایران نیست. در نتیجه خانش لیبرالیستی برخلاف خانش محافظه‌کارانه تحول اندیشه و تحول فلسفی را پیش نیاز توسعه نمی داند و خود را مقید به یک فرمول ثابت برای توسعه نمی کند. به توصیف قوچانی یک تاریخ وجود ندارد، یعنی اینگونه نیست که چون اروپا از نقطه A به نقطه B رسید و مدرن شد ما هم اگر از نقطه A عبور کنیم و به نقطه B برسیم مدرن می شویم. من اینجا قصد دارم تا پیش از نقد آرا و نظرات قوچانی اول به سروقت گزیده‌هایی از سخنرانی نظام بهرامی کمیل در مراسم رونمایی از کتابم برم، چون این گزیده‌ها کاملا در ارتباط با همین فصل از کتاب هستش. بعداً به سراغ نقد نظرات قوچانی خواهیم رفت.
یک خانشی هست که آقای قوچانی هم تنها نمایندشه، معتقده که میخواد از دل آثار و افکار آقای طباطبایی یه لیبرالیسم حالا محافظه کار اسمشو گذاشته، یه لیبرالیسم فقهی در بیاره. صحبت من اینه که هر موقع ما میخواییم اسم لیبرالیسم و آقای طباطبایی دوتا رو با هم بگیم یه بلا نسبت باید بگیم، یعنی به هیچ عنوان لیبرالیسم به از تو دل اندیشه آقای طباطبایی در نمیاد. حتی این نقدی که وارد میکنن نقدی کتاب آقای اتفاق نیست، آقای اتفاق داره از یه جریانی که موجوده میگه، از آقای قوچانی کتاب نوشته، حزب کارگزاران تو سیاست اومده، یه پروژه‌ای دارن میبرن جلو. صحبت من با اونهاست که میخوان پروژه رو ببرن جلو. آقای طباطبایی به هیچ عنوان سکولاریسم قبول نمیکنه. سکولاریسم به تو هم میگه اشتباه توی جامعه ما خیلی کاربرد داره و فلان و دین باید بیاد تو عرصه سیاست، مطالبه باید عصای دست سیاست باشه، سیاست مدارا همونطور که ماکیاولی گفت از دین استفاده کنند و اونم بیاد توجیه بکنه سیاست رو. سکولاریسم از اصول ابتدایی لیبرالیسمه، ولی آقای طباطبایی اینو قبول نداره. بنابراین از اندیشه‌های طباطبایی به هیچ عنوان لیبرالیست در نمیاد. ولی آقای قوچانی چی میگه؟ تو کتاب آقای اتفاق صفحه 104 اومده که آقای قوچانی میگه از لیبرالیسم نمیتوانیم کلیت آن را بپذیریم، اصلا هیچ مکتبی را نمیتوانیم کلیتش را بپذیریم، اما از لیبرالیسم اینها را من میپذیرم و از دل آقای طباطبایی در میام. یکی حکومت قانونه که در اسلام هم هست، یکی اقتصاد آزاده که در اسلام هم هست، و یکی هم حقوق انسانی. میگه این سه تا رو من از دل آقای طباطبایی درآوردم و بنابراین از یه لیبرالیست اسلامی، چون اسلام هم قبول داره، طباطبایی سه تا رو مطرح کرده، یک اسلام لیبرال محافظه‌کار یا در واقع یک خانش لیبرالیستی فقهی میتونیم در بیاریم. صحبت من اینه که این که ما قانون، حکومت قانون در لیبرالیست قبول داره، اسلام هم قبول داره، یا آزادی اقتصادی و مالکیت رو قبول داره، خب این دوتا رو که فاشیست و موسولینی و هیتلر هم قبول داشتن، یعنی اونها هم ادعای قانون و قانونمند هم بودن و آزادی اقتصادی هم داشتن. این که لیبرالیست نمیشه. این سومی که میگه حقوق فردی به هیچ عنوان از دل آقای طباطبایی در نمیاد، از توی اسلام هم در نمیاد، حقوق تر برابر افراد. خب ما میدونیم بین کافر و زمین و مسلمان و شیعه و زن و مرد و اینها تفاوت قائل هست بین اینها. یا همونطور که تو بحث سکولاریسم گفتیم، حقوق مثل آزادی در دین پذیرفته نیست به این راحتی که بشه از دل فقه لیبرالیست رو کشید بیرون. یه مخالفه دیگه آقای قوچانی میکنه و میگه که همونطور که آقای بازرگان و جان لاک، این مخالفه رو خود آقای طباطبایی هم داره، در نقد آقای دوستدار، در نقد آقای دوستدار آقای طباطبایی میگه که چرا این دوستدار میگه که مثلا دین، فرهنگ دین خویی مانع تعقل و پرسشگریه؟ مگر نمیدونم اسپینوزا و جان لاک و دکارت اینا دیندار نبودن؟ سوالم میکردن. و حالا همین رو آقای قوچانی مطرح میکنه و میگه که همونطور که آقای لاک و بازرگان در واقع انسان‌های دینداری بودن، اینها کاملا مدافع لیبرالیسم بودن، بنابراین آشتی بین این دوتا امکان پذیره. در صورتی که مغالطه‌ای داره میکنه، هم آقای طباطبایی اونجایی که داره جواب دوستارو میده مغالطه میکنه، هم آقای قوچانی، آقای جان لاک یا توکویل یا اسپینوزا توی امور شخصی خودشون، تو امر خصوصی و باورهای خودشون ممکنه دیندار باشن، بله مسیحی و کاتولیک خیلی باشن، کلیسان برن، اما در عرصه عمومی، در نظریه پردازی، در فلسفه پردازی برای عام آمدن، هیچ موقع نمیان بر اساس اون خواستگاه دینی خودشون صحبت بکنن. اونجا بر اساس یک منطقی که بین دیندار و دین ندار مشترکه، یعنی یک منطق و قوانین کل و عام بر اساس عقل‌گرایی، عقل خودبنیاد صحبت میکنن. حقوق بشر رو که از طرف من کلی مطرح میکنن، از مسیحی مطرح نمیکنن، حقوق انسانی که مطرح میکنن همینطور. بنابراین اگر شخصی دیندار باشه خودش و بر لیبرالیسم باشه، این دلیل بر این نیست که شما بگید آقا بین لیبرالیسم و اسلام باشه، اون امر حوزه شخصی خودش بوده، دیندار بوده ولی تو حوزه اجتماعی وارد نکرده. اما اگه شما بخواید تو حوزه اجتماعی رو وارد کنید، قاعدتا با لیبرالیسم مشکل پیدا میکنه، یعنی امر شخصی خودتون که دین دارتون بیارید توی جامعه، بخواید جامعه رو اونجوری بسازید، نظام حقوقی هم اونجوری بسازید، آموزش نظام آموزش هم اونجوری بسازید، این تضاد پیدا میکنه. و مقالطه دیگه هم که اینجا نهفته اینه که در طور با بازرگان، بازرگان دو تا دوره فکری داره، برعکس این چیزی که قوچانی میگه. بازرگان یک دوره بله میخواسته از دل دین هم علم در بیاره، هم شیمی در بیاره، هم دموکراسی در بیاره، هم اقتصاد در بیاره، ولی در یک دوره دیگه که من توی اون کتاب گونه‌شناسی اسمش رو گذاشتم بازرگان متقدم متأخر یا دوم، در دوره دوم فکری صراحتاً میذاره کنار این ایده ها رو و میگه آقا دین برای مسئله اخروی، دین برای مسئله دنیا نیومده، یعنی کاملا نگاه لیبرالیستی داره، سکولاریسم رو قبول میکنه و برخلاف این چیزی که آقای قوچانی گفته نمیتونه نماد نمیدونم لیبرالیسم فقهی باشه. نکته دیگه در حالت با قانونه، همون که گفتش که قانون میتونه هم از اسلام تو قانون همیت داره هم لیبرالیست. ایشون آقای قوچانی میگه اون چیزی که در صفحه 112 کتاب اومده، آقای قوچانی میگه مهمترین درسی که از طباطبایی گرفتم اهمیت و جایگاه حکومت قانون است. این حکومت قانون و قانونمندی کلید واژه آقای طباطبایی هم هست، خیلی داره تکرار قانون میکنه. آقای قوچانی هم میگه من از ایشون درس گرفتم، این مهم بوده. اول از اون این درس خیلی دیر یاد گرفته، و اینکه این درس مورد عصر مشروطه است. اون موقع بود که ما قانون نداشتیم، نمیدونستیم قانون چیه. ملکم خان، مستشار دوله و بقیه اومدن این اهمیت قانون رو با کتاب یک کلمه و یا با روزنامه قانون، این ادبیات قانون و بخوان اون پادشاهی که همون که گفتم سرخود بود، اراده میکرد میوبرد هر چیزی بر اساس خواست خودش و قانون خود شاه بود، اون مثلا قانون کنن اونجا آوردن. پس ما قانون، اهمیت قانون اون موقع یاد گرفتیم. اما چیزی که الان مطرحه در قرن 14-15 در واقع شمسی، ابتدای قرن 15 شمسی، این هست که ما الان میخواییم بدونیم منشأ قانون و قانون گذاری و اون چیزی که به قانون مشروعیت میده، سازوکاری که قانون ها تصویب میشن، چه قانون اساسی چه قانون موضوع، این قانون اساسی چه نسبتی با مردم، خواست مردم و اراده عمومی داره. الان بحث این هست، نه اینکه اهمیت قانون متاسفانه آقای طباطبایی فقط از اهمیت قانون میگه و هیچ ساز و کاری برای اینکه قانونی که مد نظرشه چجوری ساخته میشه نمیاره. و بنابراین قانونی هم که مد نظر لیبرال ها هست با قانونی که مد نظر آقای طباطبایی و روحانی از زمین تا آسمون فرق داره، از دل آقای طباطبایی لیبرالیست در نمیاد.
خب اجازه بدید که در این مرحله به سراغ نقد آراء لیبرالیسم محافظه‌کار فقهی قوچانی بریم. من اینجا در کتابم نوشتم که ایده قوچانی برای گذار به نظام حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون دارای ابهامات و معضلات زیر است. اول بحث دموکراسی فقهی. ساختار دموکراتیکی که قوچانی برای نظام حکمرانی آرمانی خودش پیشنهاد می‌کند دموکراتیک نیست. قوچانی در دفاع از این ساختار شبه دموکراتیک پیشنهادی خودش می‌نویسد: اگر مکانیزم انتخابات را اساس دموکراسی بدانیم و اگر فرض کنیم که آگاهی از فقه اسلامی نه یک امتیاز صنفی بلکه یک شرط تصدی است، همچنان که مثلا برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس اصول شرایطی ضروری است، داخل پرانتز مثل سواد خواندن و نوشتن یا لیسانس و فوق لیسانس داشتن برای نمایندگان مجلس پرانتز بسته، میتوان این نوع مشارکت را هم دموکراتیک دانست. من اینجا در توضیح این مطلب نوشتم که دموکراسی پیشنهادی قوچانی قادر به ایجاد فرصت‌ها و حقوق برابر برای افراد خاص یا افراد خودی است، چرا که اگر یکی از شروط تصدی کاندیداها آگاهی از فقه باشد، بنابراین افراد غیر مطلع از احکام فقه شیعه قادر به حضور در قوه مقننه نیستند. یعنی یک حقوقدان زبده یا یک متخصص محیط زیست، شهرسازی یا پزشکی اگر غیر شیعه، غیر مسلمان یا آتئیست باشد قادر به حضور در نظام پارلمانی کشور نخواهد بود. و از این جهت در واقع من این رویکرد رو یه رویکرد غیر دموکراتیک دونستم. نکته بعدی که بهش اشاره کردم باز تکرار تجربه نظارت استصوابی هستش. در اینجا نوشتم که فرض کنیم که ساختار دموکراتیک مورد نظر قوچانی به وجود بیاید و افراد منتخب مردم از میان نیروهای اسلامی، یعنی اون بخشی از جامعه که قوچانی نسبت بهش تاکید داره، در سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه مستقر بشوند. اما این احتمال وجود دارد که عده‌ای به عنوان فقیه و مجتهد مسندهای نظارتی را تسخیر کنند و سپس با اتکا به تفسیر خودشان از شریعت راه را بر سایر رقبا ببندند و قدرت را در هر سه قوه قبضه کنند، چرا که می توانند آراء خودشان را قدسی و آسمانی جلوه بدهند. چرا احتمال وقوع چنین خطایی در یک نظام سکولار پایین تر است؟ به این دلیل که احکام و قوانین منشأ مشروعیت و سرچشمه‌های زمینی دارند و فهم و تفسیر آنها مستلزم اجتهاد خواص نیست. طرح پیشنهادی قوچانی برای نظام حکمرانی تفاوتی با آنچه در 4.5 دهه گذشته در جمهوری اسلامی تجربه شده ندارد و با استقرار همان ایده نظارت استصوابی به زبانی دیگر است. باز یه بند دیگه رو من اینجا آوردم و در اونجا راجع به زندگی شهروندان و تفسیرهای متغیر فقهی صحبت کردم. اینجا نوشتم که تفاسیر از احکام فقهی می تواند متأثر از عوامل متعددی تغییر کند، از جمله تفاوت در مبانی اندیشه، ملاحظات خاص، منافع حزبی یا شخصی یا به دلیل اعمال فشار و غیره. همچنین ممکن است برخی کوتاه آمدنها مقطعی و تاکتیکی باشند و بنابراین تضمینی وجود ندارد که این تغییر در تفسیرهای فقهی دائمی و همواره دارای روندی مثبت باشند. آیت الله خمینی در حالی بازی شطرنج را حلال اعلام کرد که مراجع دیگری مانند آیت الله حسین وحید خراسانی، آیت الله سید علی سیستانی و آیت الله محمد صادق تهرانی آن را حرام می دانستند. اگر در آن ایام آیت الله خراسانی در جایگاه آیت الله خمینی بود، شطرنج هنوز حرام و ممنوع بود. در مورد مسائل پیچیده تری مانند مصوبه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یا درباره سلاح‌های کشتار جمعی یا نظایر آن، نظارت اجتهادی می‌تواند با چالش‌های افزون‌تری مواجه باشد. ممکن است که قانونگذار سبک زندگی و شیوه پوشش مورد نظر خودش را مبدل به قانون کند و برای دفاع از آن به مجموعی از احکام شریعت رجوع کند. سپس شهروندانی که از این سبک زندگی یا شیوه پوشش پیروی نکنند کیفر دهد و مجازات کند. بنابراین کیفیت زندگی شهروندان همواره متغیری از تفسیرهای فقهی خواهد بود. قوچانی مدعی است که در الگوی حکمرانی پیشنهادی او، قانونگذار و قاضی خودشان متناسب با مقتضیات عصر جدید و مسائل مستحدثه پاسخگوی مسائل شهروندان خواهند بود، در حالی که امروز شاهدیم که قانونگذار و قاضی پاسخگوی مسائل مستحدثه از جمله درخواست پوشش اختیاری یا رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نیستند. ممکن است قوچانی تقصیرات را به گردن فلان و بهمان بیندازد و مدعی شود که اگر اینها نبودند آنطور نمی‌شد. اما من این حق را دارم که به عنوان احدی از رعایای این مملکت نگران باشم. نگران اینکه چه تضمینی وجود دارد که قوچانی و حزبش فردای روزگار اجبار دیگری را با اتکا به احکامی دیگر بر من و سایر رعایای این مملکت مستولی نکند.